رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب برابر با 6:30 صبح به وقت کابل. برنامه صبح امروز 21 مایه هوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 10 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
فرار بیش از 70 تن از یک زندان گروه دولت اسلامی در سوریه، افزایش تنش ها میان ایالات متحده و ونزوئلا و تلاش ترکیه به خاطر اعمار مساجد در سراسر جهان.
بعد از مشروع اخبار این مطالب را خواهید شنید. ردبندی افغانستان از لحاظ افزایش قاچاق انسان در جایگاه سوم، تلاش برای توسعه رابط اقتصادی و سرمایه گذاری امریکا پاکستان، پیشگویی اوضاع جوی، اخبار ورزشی و تلاش های رئیس جمهور ترکیه برای کسب مقام رهبری در جهان. مشروع اخبار از خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی.
با سلام مجدد. بیش از 70 تن از زندانیان به شمول جنگجویان کردی که اخیراً اسیر شده بودند دیروز سه‌شنبه توانستند تا از یک زندان گروه دولت اسلامی واقع در شمال شرق شهر علب سوریه فرار کنند. فعالان سیاسی گفتند که زندانیان از قید گروه دولت اسلامی یک روز بعد از آن فرار کردند که آن گروه چندین تن به شمول 9 جنگجوی کردی را در شهرک الباب به صورت وحشیانه در حضور عام مردم اعدام کردند. فرار از زندان زمان به وقوع پیوست که شبه نظامیان سوری بر موازی گروه دولت اسلامی حمله ور شدند. این حمله سبب پریشان حالی محافظین زندان گردید و فعالان سیاسی در منطقه شرایط فرار را برای زندانیان فراهم کردند. به تعقیب آن گروه داعش پوسته های امنیتی را در آن شهرک ایجاد کرد تا زندانیان فراری را دوباره دستگیر کنند.
ویدیویی که از سوی گروه دولت اسلامی نشر شده است نشان می دهد که تندروان آن گروه یک مرد فلسطینی را که به جاسوسی برای اسرائیل متهم گردیده است با ضرب مرمی به قتل می رساند. شرح بیشتر از ژیلا سمی.
ویدیوی 13 دقیقه‌ای که از سوی تندروان به روز سه‌شنبه از طریق اینترنت نشر شد نشان می‌دهد که یکی از تندروان همراه با یک پسر جوان که سرشان پوشانیده شده بود در عقب یک مرد که لباس نارنجی به تن دارد و روی زمین زانو زده است ایستادند. این تندرو که به زبان فرانسوی حرف می‌زد شخص زندانی را محمد سعید اسماعیل مسلم معرفی کرد و ادعا کرد که وی از سوی موساد یا سازمان استخباراتی اسرائیل فرستاده شده بود تا در مورد گروه دولت اسلامی جاسوسی کند. این فرد بعداً هشدار داد که جنگجویان گروه دولت اسلامی به زودی بیت المقدس را آزاد خواهند کرد. بعداً پسر که در عقب ایستاده بود پیش آمد و چند فایر به سر مسلم کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس تا حال اعتبار این ویدیو را تایید نکرده است، ولی می گوید که آن ویدیو از سوی رسانه فرقان که مربوط به گروه دولت اسلامی است نشر شده است.
در نتیجه حمله انتحاری در یک لاری مملو از مواد انفجاری و بم کنار جاده در شبه جزیره سینا واقع در شمال مصر، 2 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. یک مرد مواد انفجاری تعبیه شده در لاری که دزدیده بود در نزدیکی اردوگاه پلیس در منطقه آریش شهر سینا منفجر ساخت که در نتیجه آن چندین تن زخمی شدند. این حمله چند روز بعد از برگزاری کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در منطقه شرم الشیخ واقع در جنوب سینا رخ داد. در یک رویداد دیگر در نتیجه انفجار بم کنار جاده یک افسر اردوی مصر کشته شد و چندین تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس مصر به تلویزیون محلی گفته است که واکنش سریع پلیس آن کشور موجب شد تا از تلفات بیشتر توسط انتحار کننده جلوگیری گردد.
برنامه های خبری، تحلیلی،
فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه اخبار. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده می گوید شهروندان در بخش‌های بزرگ اوکراین جنگ زده و منطقه کریمیا تحت حکومت وحشت و ترور زندگی می کنند، مناطقی که شاهد ورود سلاح‌های نظامی تازه روسی می باشد. ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت وسایط زرهی و توپخانه‌های روسی در روزهای اخیر در مناطق سرحدی اوکراین سرازیر گردیده است. خانم نولان گفته است که روسیه و دست نشانده های جدایی طلب آن کشور مرتکب خشونت های ناگفتنی شدند و گفته او منازعه‌ای که در اوکراین جریان دارد توسط کرملین کنترل می گردد و توسط تانکوی روسی و سلاح سنگین روسی تجهیز می گردند که مصارف آن از طرف مالیه دهندگان روسیه پرداخت می شود. خانم نولان همچنان گفته است که اداره باراک اوباما هنوز تصمیم نگرفته است که آیا حکومت کیف را با سلاح‌های دفاعی در برابر جدایی طلبانی که از حمایت روسیه برخوردارند مجهز کند یا خیر.
تنش‌ها میان ایالات متحده و ونزوئلا بر روز سه‌شنبه تشدید یافت، زیرا آمریکا تعزیرات بیشتر اقتصادی را بالای آن کشور وضع کرد. این اقدام سبب شد تا متحدین ونزوئلا در آمریکای لاتین نیز در مقابل ایالات متحده موقف بگیرند. جزئیات این خبر را با هم از ژیلا سمی می‌شنوید.
اخیراً آمریکا بالای 7 تن از مقامات عالی رتبه ونزوئلا تعزیرات تازه را وضع کرد. ایالات متحده گفته است کسانی که هدف تعزیرات قرار گرفتند مرتکب نقض حقوق بشر شدند و در فساد اداری نیز دخیل می‌باشند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، این اقدام ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد و آن را غیر عادلانه و مضر عنوان کرد. مقامات کیوبایی فرمان اجراییه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را خودسرانه و تهاجمی عنوان کرد و آن را محکوم کرد. بعد از آغاز از سرگیری روابط میان کیوبا و ایالات متحده، این اولین برخورد علنی میان دو کشور می باشد. رافائل کوریا، رئیس جمهور اکوادور، اقدام آمریکا را به مثابه یک شوخی بد عنوان کرد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
شاهدان در نایجیریا میگویند که آنها انفجارهای با صدای بلند را در شهر میداگوری شنیدند، منطقه‌ای که شب شنبه گذشته در آنجا بیش از 50 تن در نتیجه انفجار بمب‌ها کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا در نایجیریا میگوید که انفجارها دقیقاً بعد از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد و چنین به نظر می‌رسد که انفجارها در منطقه یک مارکت رخ داده باشد. به گفته او پلیس به خبرنگاران اجازه ورود به محل انفجارها را نداده است. شنبه گذشته 4 انفجار در ایالت بورنو رخ داد که به گفته پلیس تعدادی از انفجارها در نتیجه حملات انتحاری زنان رخ داد که از اثر آن بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. تا حال هیچ کس و یا گروهی مسئولیت حملات را به عهده نگرفته است، ولی گمان آن می رود که تندروان گروه بوکو حرام در عقب این حملات باشند، گروهی که اغلب مارکت ها و سایر مکانات ازدحام مزدحم مردم عام را مورد هدف حملات قرار می دهند.
هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که بهتر بود در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود از دو آدرس ایمیل استفاده می کرد، ولی تأکید کرد که وی با استفاده از یک آدرس ایمیل کار خطای نکرده است. بعد از نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد استفاده از ایمیل شخصی خانم کلینتون به مقاصد مکاتبه های رسمی، این اولین اظهارات هیلری کلینتون در مورد بود. منتقدین بر خانم کلینتون اتهام وارد می کنند که او تلاش کرده تا مکاتبات جنجال برانگیز به شمول حملات دهشت‌افکنی بالای قنصلگری ایالات متحده را در لیبیا پنهان کند. خانم کلینتون گفته است که او فقط به خاطر راحتی کار از یک آدرس ایمیل استفاده کرده است، زیرا او نمیخواست همزمان دو دستگاه جداگانه را با خود حمل کند. گرچه تا حال رسما اعلام نشده، ولی انتظار می رود که خانم کلینتون سال آینده نامزد حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده باشد.
ترکیه یک برنامه اعمار مساجد را در سراسر جهان آغاز کرده است که از کیوبا گرفته تا قزاقستان می رسد. تحلیلگران به این باورند که این اقدام بخشی از تلاش‌های رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است تا کشورش به مثابه رهبر جهان اسلامی عرض وجود کند، پدیده‌ای که آن کشور در زمان امپراتوری عثمانی به خود اختصاص داده بود. رئیس جمهور اردوغان در جریان سفرش به کیوبا در ماه جنوری از مقامات کیوبا خواسته بود تا برای ترکیه اجازه بدهد تا در آوانا یک مسجد اعمار کند. در حال حاضر ترکیه در حال اعمار 18 مسجد بزرگ در سراسر جهان است که شامل یک مسجد در آلبانیا می باشد که گنجایش 4000 نمازگزار را در یک وقت دارد.
و یک زلزله قوی دیروز سه‌شنبه مرکز کولومبیا و مناطق شرقی آن کشور سواحل کارائیب و غرب ونزوئلا را تکان داد، ولی تا حال در مورد تلفات وارده گزارش داده نشده است. بر اساس گزارش سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، این زلزله که به مقیاس 6.2 درجه ریشتر بود، مرکز آن در 14 کیلومتری شمال منطقه آراتوکا بود که در 175 کیلومتری شمال بوگوتا موقع دارد. رادیوهای محلی در کولومبیا گزارش داده که به قصر حکومتی در شهر شرقی کوکوتا خساره رسیده و دو برج مخابراتی در آن منطقه نیز در نتیجه وقوع زلزله از کار مانده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. کمیسیون ولایتی تازه ایجاد مبارزه با قاچاق انسان در ولایت بلخ گفته است که افغانستان به علت موجودیت فقر و بیکاری یکی از کشورهای مبدع مرکز ترانزیت قاچاق انسان در منطقه بوده که در بین کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار سازمان‌های جهانی، سالانه بیشتر از 2.5 میلیون انسان که شامل زنان و اطفال می گردد در جهان قاچاق می شوند. عبدالحمید کیهان مشاور وزارت عدلیه کشور می گوید قاچاق انسان بعد از قاچاق جنگ افزار و مواد مخدر جایگاه سوم را در جهان داشته و سالانه بیشتر از 2.5 میلیون انسان در جهان قاچاق می شوند و این پدیده در افغانستان وجود داشته و افغانستان را به یکی از مراکز ترانزیت قاچاق مبدل ساخته است.
متاسفانه آمار بسیار موثق و معتبری که دقیقا نشان بده که قاچاق انسان سالانه در افغانستان چقدر صورت میگیره روی دست نیست، ولی گزارش ها نشان میده که قاچاق انسان به اشکال مختلف در افغانستان به حساب وجود داره. افغانستان هم به عنوان کشور مبدع در قاچاق انسان هست که انسان ها از اینجا قاچاق میشن به کشورهای دیگه، هم به عنوان کشور ترانزیت که استفاده میشه. که
در همین حال مسئولین وزارت داخلی کشور میگویند که نسبت به سالهای گذشته گراف قاچاق انسان در کشور افزایش یافته است. عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از ایجاد کمیسیون های مبارزه با قاچاق انسان ابراز خوشبینی نموده میگوید که هرچند رقم قاچاق انسان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اما در این اواخر اتباع سایر کشورها به افغانستان نیز قاچاق شدند.
ایجاد کمیسیون ها باید در وقت صورت می گرفت و موضوع دومش در مورد ارقام که گفتند نمار از اینا 76 قضیه اختطاف در مجموع و قاچاق انسان در نقاط مختلف کشورها. بله این افزایش شد و همچنان به افغانستان، به داخل افغانستان هم قاچاق شده، یعنی ادبای هندی، ادبای سریلانکا، از این کشورها کارگرا و از پاکستان به افغانستان هم قاچاق شده.
بر اساس گفته های مسئولین وزارت داخلی کشور، قاچاقچیان سالانه مبلغ 4 میلیارد دلار از راه انتقال غیر قانونی افراد به خارج داخل کشور به دست می آورند که این امر نگرانی برخی از کشورهای منطقه را نیز به همراه داشته است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، از مجموع 9 میلیون اشخاص واجد شرایط کار در افغانستان، 3 میلیون آنان بیکار هستند. با این حال مسئولین وزارت داخلی کشور میگویند که افزایش افراد بیکار نیز از چالش های عمده در قاچاق انسان به شمار می رود. عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله میگوید
کسایی که تحصیل کردن اینا مطلق افراد اشخاصی هستند که بیکار است و 3 میلیون انسانی که بیکار است که کلان یک پرابلم است و یکی از عوامل عمده ای همین گپ است.
پیش از این مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی گفته بودند که افغانستان در کنار این که منبع قاچاق انسان است، مسیر عبور قاچاق انسان از کشورهای ایران و تاجیکستان به کشورهای اروپا و پاکستان می باشد. به اساس گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فقر، بیکاری، ناامنی، موجودیت گروه های سازمانیافته داخلی و خارجی و موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول در کشور از عمده‌ترین عوامل است که زمینه قاچاق انسان را در افغانستان فراهم می کند. به اساس گزارش ها از افرادی که شکار قاچاقبران انسان می شوند، در کارهای اجباری، قاچاق مواد مخدر، عملات انتحاری، قطع اعضای بدن، سوء استفاده های جنسی و سایر مسائل استفاده صورت می گیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. طوری که چند لحظه قبل در اخبار شنیدید، ترکیه یک پروژه بسیار بزرگ اعمار مساجد در سراسر جهان را از کیوبا تا قزاقستان روی دست گرفته است. ناظرین این اقدام را من حیث بخشی از اهداف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می دانند که می خواهد کشورش در جایگاه رهبری جهان اسلام قرار گیرد، چنانی که ترکیه در عهد امپراتوری عثمانی در این موقف قرار داشت. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از ژیلا سمعی می شنوید.
رئیس جمهور ترکیه در جریان دیدارش از کیوبا در ماه جنوری از آن کشور درخواست کرد که به ترکیه اجازه داده شود تا مسجد را در هاوانا اعمار کند. ترکیه در حال حاضر مصروف اعمار 18 مسجد بزرگ در سراسر جهان و شمول تریانا مرکز البانیا است که گنجایش بیشتر از 4000 نمازگزار را دارد. همچنان قرار است ترکیه مساجد را در ایالات متحده، روسیه، قزاقستان، فلیپین، بریتانیا، قلمرو فلسطین و سومالیا اعمار کند. اصلی ایدن تسبس، نویسنده مقالات سیاسی در روزنامه ملیت میگوید پروژه اعمار مساجد بخشی از استراتژی وسیع اردوغان است.
Erdogan very much cares about his historic legacy and his global legacy, and that is
interlinked in his mind. اردوغان بسیار برای گذاشتن یک میراث تاریخی و میراث جهانی از خود علاقمند است. این مسئله در مسعی برای کمک به گسترش اسلام همواره در ذهن او قرار دارد. در بسیاری جهات او میخواهد در ترکیه و در سطح جهان خود را به عنوان کسی معرفی کند که منافع اسلام و مسلمانان را در سراسر جهان وسیع تر ساخته است. بنابراین او در مورد این پروژه مسجد سازی در کیوبا و دیگر نقاط جهان بسیار اهمیت قائل است. کارشناسان میگویند آرمان های امپریالیستی در عقب این استراتژی وجود دارد. یوکسل کارا، کارشناس سیاست راستگرا در دانشگاه مرمره استانبول، بازگشت ترکیه به افتخارات گذشته عثمانی آن را یک موضوع مشترک اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه او می خواند.
کارم
می گوید در این حزب مدنیت یک واژه بسیار مهم است که به دوره طلایی اسلام اطلاق می گردد. آنها تلاش دارند تا تصویر را از مدنیت اسلام که در حال افزایش دوباره است ایجاد کنند و طبیعی است که می خواهند ترک ها در راستای این تولد دوباره پیشتاز باشد. دیانت یا نهاد دولتی ترکیه در ارشاد دین اسلام در دوره حکومت اردوغان در سطح جهان گسترش یافته است. همراه با اعمار مساجد، ترویج آموزش و پرورش دینی با تقبل هزینه تحصیلی محصلین خارجی در دانشگاه‌های ترکیه و تبادله محصلین نیز در حرکت برای داشتن نفوذ بیشتر بین‌المللی یک عنصر کلیدی بوده است. اما ترکیه خود را با دیگر کشورهای مسلمان به ویژه عربستان سعودی در رقابت یافته است. عربستان سعودی برای چندین دهه پول نفت خود را در سراسر جهان اسلام پخش کرده است. با تعقیب پیشنهاد ترکیه برای اعمار مسجد در کیوبا، عربستان سعودی هم پیشنهاد مشابه را به هاوانا ارسال داشت. اما منطقه بالقان صحنه اصلی رقابت بین انقره و ریاض است. ناظرین میگویند که رجب طیب اردوغان حال بیشتر با الهام از مردم کوچه و بازار میخواهد از موانع عبور کند. اغلب خطابهای او که مخاطبش مسلمانان در داخل و خارج از ترکیه می باشند رنگ مردمی داشته و شدیداً با شعارهای ضد غرب همراه می باشد. ایدن تسپس نویسنده مقالات سیاسی در روزنامه ملیت میگوید به باور اردوغان اگر مردم اختیار می داشتند او را به عنوان رهبر مسلمانان در انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب می کردند. بله، او به این حرف باور دارد. اردوغان دائما ادعا می کند که علیه تهدید فزاینده از ترس از اسلام در غرب مبارزه می کند. او همچنان خواهان داشتن عضویت دائمی در شورای امنیت ملل متحد به عنوان یک کشور مسلمان است. ناظرین هشدار می دهند که همچون لفاظی ها ادامه خواهد داشت، زیرا ترکیه می خواهد جایگاه خود را به عنوان رهبر جهان اسلام برست آورد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتی کلاس. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 1، آسمان ابرآلود. کندهار 19-7 ابرآلود. مزار شریف 6-3 آسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین 0 برفباری پیشگویی شده است. جلال آباد 23-11 آسمان نیمه ابری. بامیان 1-6 برفباری. فیض‌آباد 8-1 ابرآلود. غزنی 6-2 ابرآلود. خوست 19-5 نیمه ابری. کندز 8-3 ابرآلود. لوگر 8-1 آسمان ابرآلود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -6، پایین ترین -9 با برفباری پیشگویی شده است.
در رقابت 34 جام جهانی کرکت سال 2015 دیروز هند ایرلند را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در این رقابت ایرلند نخست به بیتینگ پرداخت و در 49 اوور با حذف شدن تمامی بازیکنان توانست برای هند 260 دوش هدف تعیین کند. در مقابل هند در 36.5 اوور با از دست دادن فقط 2 بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل کرد. 35مین رقابت این جام امروز میان سریلانکا و اسکاتلند برگزار می‌گردد. سریلانکا از قبل به دوره 1/8 راه یافته است که نتیجه این رقابت هیچ تأثیری بر مسابقات بعدی این تیم به جا نخواهد گذاشت. اما اسکاتلند که تمامی بازی‌هایش را باخته است با باور آگاهان این بازی را نیز در مقابل سریلانکا بازنده خواهد شد و بازیکنان این تیم بدون هیچ امتیاز دوباره به کشورشان برخواهند گشت. رقابت بعدی تیم افغانستان به روز پنج شنبه در مقابل انگلند برگزار می گردد. برای افغانستان و انگلند نیز نتیجه این بازی امتیاز بخش نیست. اما با آن هم افغانستان که برای نخستین بار در این جام اشتراک کرده است، پس از شکست اسکاتلند اگر انگلند را نیز شکست دهد، در دیدگاه سردمداران کرکت جایگاه محبوب‌تری را حاصل خواهد کرد. جوایز نقدی برای برنده جام بازی‌های کرکت یک روزه بین‌المللی سال 2015 $3,975,000 دلار است. جایزه نقدی برای تیم دوم $1,750,000. جایزه نقدی برای تیم‌هایی که بعد دوره نیمه نهایی راه می‌یابند $600,000 دلار. جایزه نقدی برای تیم‌هایی که در دوره 1/8 بازی می‌کنند $300,000 دلار. جایزه نقدی برای برنده هر رقابت در مرحله گروهی $45,000 دلار. و جایزه برای تیم‌هایی که در مرحله گروهی حذف می‌شوند 35,000 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و با سفر هفته جاری وزیر اقتصاد ایالات متحده و پاکستان، مقامات دو کشور به دنبال توسعه دو جانبه روابط تجارتی و اقتصادی هستند. ایاز گل گزارش دارد که از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
مشخصه هفته تحت نام مشارکت اقتصادی ایالات متحده پاکستان یک کنفرانس دو روزه است که روز سه شنبه در اسلام آباد آغاز شد. بینی پرتسکر وزیر اقتصاد امریکا در محفل افتتاحیه این کنفرانس بر اهمیت توسعه دو جانبه روابط به ویژه علایق اقتصادی و تجارتی تاکید ورزید.
ایالات متحده و پاکستان در شکست دادن دهشت افغانی، تقویت دموکراسی و ترغیب رفاه به مردم ما مشترکاً متحد می باشد. برکت بنیادی به نفع ایالات متحده خواهد بود اگر پاکستان با ثبات و صلح آمیز بوده و ملت با تعامل پذیری دارای اقتصاد در حال رشد در یک فضای صلح آمیز داخل و با همسایگان خود به سر برد.
ایالات متحده بزرگترین بازار صادراتی و بزرگترین سرمایه گذار پاکستان را تشکیل می دهد. در حالی که همکاری های امنیتی ماهیت روابط دو جانبه را شکل می دهد، خانم پرتسکر می گوید ایالات متحده و پاکستان در حال حاضر وارد یک عصر نوین می گردد که اقتصاد در مرکز روابط آنان قرار دارد. وزیر اقتصاد امریکا بر نیازمندی پاکستان در جهت تقویت و بهبود فضای کسب و کار از راه عملی سازی اقدامات جهت افزایش شفافیت، اجرای قراردادها و ساده و کوتاه سازی روند اداری تاکید ورزید.
ما شانه به شانه با هم کار خواهیم کرد تا به مشکلات امنیتی که پاکستان با آن مواجه است رسیدگی کنیم. در حالی که جنگ ادامه دارد می توانیم و می باید توجه من را روی پیشرفت مشارکت اقتصادی امریکا پاکستان معطوف داریم. فراتر از نگرانی های اقتصادی، بسیاری شرکت ها به ما گزارش دادند که روند اداری در پاکستان می تواند پیچیده، خودسر و غیر قابل پیش بینی باشد.
خانم پرتسکر از سکتور خصوصی پاکستان خواست تا برای زنان فرصت های بزرگی را در محل کار در تمام سکتورهای اقتصادی فراهم سازند. اسحاق در وزیر مالیه پاکستان به خبرنگاران گفت که اسلام آباد در تعهدات خود مبنی بر مبارزه علیه دهشت افغانی و یقینی ساختن صلح در پاکستان متحد است. آقای در همچنان افزود حکومت به رهبری نواز شریف اصلاحات را به منظور بهبود فضای اقتصادی و سرمایه گذاری پیشکش کرده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و این هم رویدادهای عمده امروز در کابل. و ادامه تقاضاها از حکومت جهت اصلاحات انتخاباتی و ایجاد کمیسیون اصلاحات قبل از انتخابات آینده، اعضای جامعه مدنی و شبکه انتخابات افغانستان یا افسن یک کنفرانس مطبوعاتی را در دفتر سازمان غیر انتفاعی ارتباطات نظارتی دایر می کند. طبق خبر دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان طی مراسمی از روز جهانی زن تجلیل به عمل می آورد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه در بین سخنرانان رویداد روز چهارشنبه در وزارت صحت عامه قرار خواهد داشت. و قرار است مسابقات فوتبال ورزشکاران زیر سن 14 سال روز چهارشنبه در کابل ادامه یابد. به قول فدراسیون فوتبال افغانستان، در این مسابقات 280 ورزشکار جوان از 10 کلاب ورزشی حضور خواهند داشت و 18 تن از بهترین ورزشکاران برای تیم ملی جوانان زیر سن 14 انتخاب می‌گردند. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر همکاران ما در رادیو آزادی با اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها و برنامه های جالب و شنیدنی تا ساعت 7 شام با شما خواهند بود. روزتان بخیر.